أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ما یکی از مسائلی که در شرایطی که تحریم ها خیلی جدی از سوی دشمن اعمال میشه برای به زانو در آوردن مردمی که اراده کردن متفاوت فکر کنن، متفاوت زیست کنن و عاقبت خودشون رو متمایز رقم بزنن، این اتفاق البته خب قبلا هم افتاده. در شعب ابی طالب هم سعی کردن پیامبر و یارانش رو ارادهشون رو بشکنن، بانوی مثل حضرت خدیجه، شخصیتی مثل ابی طالب و انسان‌های عظیمی که پیرامون وجود نازنین پیامبر جلیل القدر اسلام بودند، گرسنگی های سخت و شدیدی رو تحمل کردن. اما خب اونی که در نهایت روسیه شد جریان سلطه و استکبار بود که فکر میکرد روزی دست اوست و روند بهره‌مندی و برخورداری رو او رقم میزنه. یک بار ابراهیم خلیل به نمرود وصف خدا رو میکرد و در مورد اینکه مرگ و زندگی دست اوست، اونم دستور داد دو تا زندانی رو آوردن، گفت یکیشو بکشید یکیشم آزاد کنید، ببینید منم مرگ و زندگی دستم هست. بشری که مناسبات هستی رو اسباب بازی میپنداره و فکر میکنه که خیلی خبراست که میفرماد یا ایها الانسان ما قرک به رب کل کریم، اتفاق خاصی افتاده، قره شدی به رب خودت. حالا اونی که فکر میکرد جلوی راه اسلام رو میتونه سد کنه و با گرسنگی دادن و محاصره اقتصادی به نتیجه بنشینه، که خب اون شکست خیلی جدی بود. در 32 سال اخیر هم که مردم ما این مشکلات رو تحمل کردن و اینقدر که ما توی متروهامون کارتون خواب داریم، اونا چند برابر در متروی لس آنجلس و نیویورک و واشنگتن و جای دیگه کارتون خواب دارن. مقوله بدهی هم که دیگه نیاز به تذکر نداره و یادآوری که خودتون میدونید 4 برابر درآمد سالانه شون بدهی خارجی دارن، ما 1/10 بودجه سالانمون بدهی خارجی داریم. منتهاش از چرخ هواپیما تا بعضی از قطعات دیگر رو مبنای فشار به مردم قرار میدن و بازی هایی که در حوزه مناسبات مالی و پولی و مواردی از این دست رقم میزنن برای به زانو در آوردن یک ملت. روی مفهوم استراتژیکی کار میکنیم به نام علوم اقتدار آفرین و امروز مسئله علوم اقتدار آفرین رو، علومی که یه ملتی رو اقتدارش رو رقم میزنه و یک ملت رو در این تنگناها بالا میاره، اون رو در صدر میشونه و از موضع بالا نسبت به کفار و مشرکین و ملحدینی که در مسیر وسط دوان سبیل الله و صد کردن راه خدا، همواره تاریخ چه در شعب ابی طالب که معاصر اقتصادی رقم زدن، چه در کربلا که آب رو به زنان و کودکان و یاران امام حسین علیه السلام بستن، همیشه از این ترفند استفاده کردن برای مواجهه و مهاجه با چنین مقوله‌ای. باید ببینیم حالا در چه موقعیتی قرار داریم. آنچه که ما رو به موضع اقتدار میرسونه اینه که بتونیم در واقع در این حوزه ها به خودکفایی برسیم و خودمون رو در موضع بالاتر قرار بدیم. مجاهدت به طور اخص امروز شناختن این گردنه هاست، شناختن این تنگه هاست، شناختن این تنگه های احد امروز، شناختن این موقعیت هاست و اینکه محاسبه دقیق کنیم هر کدوم از ما هر کجا هستیم چه سازوکاری رو میتونیم رقم بزنیم در علم و معرفت که یکی از این گزارهای اقتدار آفرین رو شکل بدیم و با معرفت اقتدار آفرین و علم اقتدار آفرین دست دشمن رو قطع کنیم و نسبت به اون نیاز رو به حد اقل برسونیم. هر کس این ازش بر بیاد و انجام نده، از این میدان مجاهدت جا مونده. امروز خیلی ها میتونن سنشون بخوره به شرایط قبل از انقلاب و حسرت بخورن که چرا مجاهدت نکردن و انقلاب شد. بدون اونها هم انقلاب شد، بودند ولی بدون اونها انقلاب شد. خیلی ها میتونن امروز بنشینن حسرت بخورن از دفاع مقدس، بودند ولی بدون اونها دفاع مقدس به اینجا رسید، ولی اگر اونها از اون میدون استفاده میکردن حتما نه تنها زودتر پیروزی حاصل میشد بلکه قطعا در اون شرایط اونها هم توششون رو برای آخرت خودشون پر کرده بودن، در اون مجاهدت ها سهیم بودن. در زد و خورد های فکری فرهنگی دو دهه بعد از دفاع مقدس هم باز خیلی ها بودند، اما بالاخره دامن برکشیدن که مبادا در این جوی و برکه دامنشون خیس بشه و مبادا که انگی بخورن مسئله بشه. لذا خب اون دوستان هم بدون اونها مسئله زد و خورد فکری فرهنگی این دو دهه تا به اینجا رسیده. امروز هم یه میدان جدیدی تعریف شده، مسئله علوم اقتدار آفرین. و در حوزه علوم اقتدار آفرین باز هم تو این میدان خیلی ها پاشونو میذارن وسط، به درجات عالی میرسن، دشمن میاد اینا رو شهید میکنه وسط خیابون، دیگه پشت خاکریزی نیست در دفاع مقدس، دیگه زندان های ساواک نیست قبل از انقلاب، بلکه کف خیابون شهیدش میکنن، چون علمش مایه اقتدار یک مردمی است که میتونه اون مردم رو از تنگنایی که دشمن براش رقم زده خارج کنه. این دوره هم میگذره. به تعبیر حکیمی که میفرمود کار خدا زمین نمیمونه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، انجام میشه. مهم اینه که چه کسی در دوره زمانی خودش بدونه که کاری که الان خواست خداست و الان مسئله روزه اون رو انجام بده و در این مسیر سهمی داشته باشه و خودش رو توی این فضا تعریف کنه و اون جامعه رو از اون گردنه عبور بده. این که آقای کیسینجر به صراحت اعلام میکنه سوریه رو بعد از درون به آتش کشید، دیدید به چه سادگی تصمیم میگیرن، به چه سادگی پول میگذارن، امکانات و اسلحه میگذارن، تروریست جمع میکنن، اعزام میکنن، قطعنامه تصویب میکنن، پیگیری میکنن، محاصره اقتصادی میکنن، طرح حمله نظامی میدن. تمام آنچه که شما در دانشکده های علوم سیاسی در مبحث سیاست، در حوزه دیپلماسی و روابط بین الملل میخونید، در اقتصاد بین الملل، در حقوق بین الملل، هیچ کدام این اتفاقاتی که در صحنه بین الملل وقیحانه و علنی میفته درش نیست. پای این تئوری های علمی که مینشینید، این مبانی تئوری، زمینه های مثلا نظری، ولی ذره ای از این جنگلی که شما الان میبینید تحت عنوان سازمان ملل و حق وتو و معیارهای جهانی برای اینکه تصمیم میگیرن همه با هم به مثابه گله گرگ، بهتر بگم گله باراکودا، یک ماهی تو دریا وجود داره به نام باراکودا، اینا گله‌ای حرکت میکنن و ماهی کریهی هم هست، پوست بدنش یک مقدار شفافه، دندونای نامناسب و نامیزونی داره، از روی پوست لبشون دندوناش پیداست، خیلی بیروح و بیحالت، گله توی گله های بالای 500-600 تا دارن همجور حرکت میکنن، میرسن به یه موجودی، یه دفعه میرسن سرش، از گوشت لختش میکنن، یه تیک استخون میمونه، میره کف آب میخوابه. همیشه برای قواس ها هولناکترین صحنه کوسه نیست، اینه که بخورن به گله باراکودا. لذا گله باراکوداهای شناخته شده مدرن که دیدید به سادگی با این عربستان وهابی، این قطر نیوجبی، ترکیه بیدین که ادعای حکومت به اصطلاح جمهوری دینی میکنه و زیر سر زنش یه دونه مثلا روسری گذاشته، حالا مدعی شده که اسلامگرایان در ترکیه آمدن سر کار، و ایالات متحده و اروپا و اسرائیل این گونه عمل میکنن، دستشون برسه تو این ملت، برای این کشور و این ملت میلیاردها بار بدترش رو اجرا میکنن. قبلا کف این خیابونا یادتون نمیاد از والدینتون بپرسید که چه میکردند؟ 16-17 هزار فقط ما شهید ترور کف خیابونای تهران داشتیم، یک قلمش مسئله حزب جمهوری و اون 72 هم بود، یک قلمش نخست وزیر و رئیس جمهوری بود که توی یک روز با هم شهید شدن، یک قلمش اون شهدای محراب بود، و اتوبوس ها رو که کف خیابون آتیش می زدن و مواردی از این دست. اینا که کودتا طراحی کردن، درگیری خیابونی ایجاد کردن، حمله نظامی ایجاد کردن، فشارهای بسیار بسیار سنگین فرهنگی و از طریق ماهواره ها و فضاهای دیگه ایجاد کردن برای اینکه اخلاق رو نابود کنن. امروز هم فشارهای اقتصادیشون به قول خودشون کمرشکن خواهد بود. حالا باید ببینیم که این اراده ها به این گزاره ها میشکنه یا نه. ما نمیتونیم همه چیز رو حواله بدیم به اینکه فقط خدا باید ما رو نصرت کنه. متقابلا ما باید خدا رو نصرت کنیم تا خدا هم ما رو یاری کنه. اینجاست که تنگه احدها رو نباید ترک کرد و تصور کرد که حالا سپاه اسلام به حال خودش رهاست، ما هم بریم غنیمتمون رو جمع کنیم. نه، دشمن بیدار آگاست و از همون گردنه ها به ما حمله میکنه. این که شما عینی دارید جلو چشمتون میبینید چه بلایی دارن سر سوریه میارن، این رو اینجوری در نظر بگیرید که اینا پس فردا از سوریه، لبنان، هر جای دیگه فارغ بشن، شرایط براشون مناسب بشه، این وضعیت رو کف خیابونه تهران و هر جای دیگه هم به وجود میارن. لذا ملتی که قدر نعمت سلامت خودش رو نمیدونه، دیدید هر کسی که سلام تا جایش درد میگیره، دندونی، چشمی، گوشی، معده‌ای، تازه متوجه میشه چه نعمتی برخوردار بوده که حالا ازش محرومه. نعمت امنیت در تراز نعمت سلامته. امنیتی که میتونید بشینید برای دهه ها و صده های آینده اینجا فکر کنید. ولی حداقل 8 سال 9 سالی که دارید میبینید هر کس از بغل هر ماشین تو خیابونای بغداد و نجف و هله و کربلا و بعقوبه و مثلا بصره و جای دیگه رد میشه، نمیدونه که این ماشین الان منفجر میشه یا نه. همین وضعیت رو شما توی پاکستان میبینید، توی افغانستان میبینید، توی سوریه میبینید. اینجوری دهه ها بر این ملت ها میگذره و هیچ وقت نمیتونن طرحهای دراز مدت برای اداره جامعهشون تهیه و طراحی کنن. به این خاطر میشن ملت جهان سومی، عقب مانده. حالا این وسط یه مردمی عزت خداداد دارن و ایستادن روی پای خودشون، موقعیتی براشون خدا ایجاد کرده بنشینن حرفای دراز مدت بزنن، فکرای دراز مدت کنن، برنامه برای آیندهشون داشته باشن. این مشرکین و کفار شرایط دستشون بیاد، از آنچه که داره در سوریه، لبنان، افغانستان، پاکستان، جای دیگه رخ میده، میلیون ها و میلیارد ها بار بدترش رو سر مردمی میارن که جرأت کرده کاری رو که انبیا میخواستن انجام بدن و ائمه میخواستن انجام بدن و نشد، یعنی شکلگیری حکومت دینی، سر اونا بیارن. چه کردن با انبیا؟ چه کردن با ائمه؟ اجازه دادن کدوم یک امام معصوم یا کدوم پیامبری درست حسابی حکومت دینی شکل بده؟ یه سلیمان با همه اراده های الهی بر یه سرزمین کوچکی به نام فلسطین چند سال محدودی حکومت کرد، یکی از ائمه هم علی علیه السلام 4 سال با اون حجم عظیم جنگ و فتنه و توطئه‌ای که علیه ایشون کردن به حکومت کوتاه مدت. حالا یه مردمی جرأت کردن حکومت به نام دین را بندازن، شیطان کوتاه میاد. اینجا ما مقوله علم اقتدار آفرین، علم نه برای علم، علم نه برای شغل و حرفه و مدرک و عنوانش و تخصص، علم برای این که اقتداری ایجاد کنه و یکی از این منفذها و رخنه‌ها و راه‌ها و نفوذ رو سد کنه. از این منظر مقوله علوم اقتدار آفرین مسئله است در سلک موضوعات استراتژیک که امروز باید بهش پرداخته بشه و گزاره غرور آفرین که مردمی رو در واقع به نوعی نه تنها استقلالش رو رقم بزنه و خودکفا کنه و بی نیاز کنه به دشمن و به مخالفین این مردم، بلکه مهمترین کارکردش این باشه که تفوق این تفکر و این مردم و این نگاه الهی رو بر سایرین رقم بزنه. بالاخره علوم اقتدار آفرین امروز یکی از مسائل کلیدی ماست. ما در رویکرد قدرتمدار در طرز استراتژیک، در رویکرد روشمدار و در رویکرد علمدار این موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم. مربوط به 3 مورد از رویکردها در طرز استراتژیک هست. علوم اقتدار آفرین علومی هستند که در تسخیر قدرت نقش کلیدی دارن. تعریفمون از قدرت چی بود در جامعه شناسی؟ قدرت توان تحمیل اراده بر دیگریه. هنگامی که ما میتونیم ارادمونو بر دیگری تحمیل کنیم ما قدرتمندیم. یک بار زور داریم، ارادمونو با زورمون به دیگری تحمیل میکنیم. یک بار پول داریم، ارادمونو با پولمون بر دیگری تحمیل میکنیم. میخریم توان تحمیلمون بر دیگری رو. یک بار سیاست داریم، با تدبیر خواستمون و ارادمونو بر دیگری تحمیل میکنیم. یک بار علم داریم و خواستمون رو معرفتی بر دیگری تحمیل میکنیم. اونجا بود که گفتم فرانسیس بیکن میگه knowledge is power، معرفت قدرت است. چرا؟ چون میشه باش توان تحمیل اراده به دیگری داشت دیگه. شاعر میفرماد که توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. پس knowledge is power، معرفت قدرت است. بالاخره 400 سال از این حرف بیکن میگذره و امروز غربی‌ها اینو عملیاتی کردن و همونطوری که می‌بینید به تعبیر حکیمی جهان با علم به زیر چکمه‌های اینها رفته. لذا علوم اقتدار آفرین علومی هستن که توی تسخیر قدرت نقش کلیدی دارن. قدرت چیه؟ توان تحمیل اراده به دیگریه. از این جهت علوم اقتدار آفرین اون علومی هستن که به عالم اون علوم توان تحمیل اراده خودش به دیگری رو میده، یعنی قدرت. قدرت یا به زور نظامی و خشونت پدید میاد، یا به تدبیر سیاسی، یا به تحریم اقتصادی، یا با تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها، تسخیر علمی معرفتی، تسخیر اقناعی ارضایی. یه کسی رو اصلا میذارید بغل گردنش و شقیقش کاری برای شما انجام میده، یه کسی رو پولی بهش میدید کاری رو برای شما انجام میده، یک کسی رو اقوا میکنید به سیاست کاری برای شما انجام میده، یک کسی رو شما به قلبش حکومت میکنید، اقناعش کردید در ذهنش و در قلبش ارضاش کردید، اون دیگه اصلا نیاز ندارید بهش بگید، اون آنچه را که شما میخواد میره پیاده میکنه. تسخیر قلب ها و ذهن ها. اینجاست که اساسا علم اقتدار آفرینه. توی این حوزه منبع مولد قدرت فکر و اندیشه انسانه. چه نوع فکر و اندیشه‌ای؟ اون فکر و اندیشه‌ای که الگو و مدل تغییر زندگی و جامعه رو ارائه میکنه. کسی که الگوی تغییر زندگی و جامعه رو به سمت الگوی مطلوب تولید کنه و امکان ارائهش رو پیدا کنه، همگان هم بپذیرن و به اون عمل کنن، این منبع مولد قدرت یعنی فکر و اندیشه رو به منصه ظهور رسونده. او تولید قدرت کرده، قدرت نرم، قدرتی برای اغنا و ارضا، برای تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها. دو گروه یعنی پیامبران و فیلسوفان اینگونه عمل کردند، اینگونه تولید قدرت کردند. پیامبران و فیلسوفان کسانی هستند که اینجوری تولید قدرت می‌کنند. به مردم میگن که راه و روش موجودشون غلطه توی زندگی و حیات اجتماعی و راه صحیح کدومه. حق رو از باطل تفکیک میکنن، مردم رو به راه مورد نظر خودشون دعوت میکنن. عموما هم سلاحی ندارن، ابزاری ندارن، ضرب و شتم میشن، توهین و تحقیر میشن. اما بعد از اونا کار استمرار پیدا میکنه. پیامبران مبتنی بر کلام وحی و فیلسوفان مبتنی بر انگاره های تفکر بشری. همونطوری که اگر یک تعمق اجمالی کنید در مورد سه دین ابراهیمی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام، میبینید امروز جهان عملا توسط این سه دین اصلی ساماندهی میشه و تأثیر عمل این سه نفر چگونه رقم خورده. یا اگر یه تعمق کنید در مورد عمل کرده شخصیتی مثل کنفوسیوس، شخصیتی مثل زردشت، شخصیتی مثل بودا یا لاوتسو در هند و چین و ایران، عملا شما ملاحظه فرمودید که با گذشته 2000-3000 سال این چند نفر، اندیشه این چند نفر یا اوناشون که وحیانی بوده، به صورت وحی بهشون نازل شده، شبیه همین پیامبران الهی اولوالعزم در ادیان ابراهیمی این سه نفر، یا شبیه این فلاسفه‌ای که در شرق و غرب عالم بودن و اندیشه اونها مبنای زیست بشر قرار گرفته. پس اینکه یک سبکی از زندگی، شیوه‌ای از نظام اجتماعی و حیات اجتماعی وجود داره، غلطه، راه و روش غلطی است. شما میاد به این مردم میگید این غلطه، از این راه برید و حق و از باطل تشخیص میدید، چشم مردم رو باز میکنید، حیات دنیا و آخرت مردم رو سمت و سوی مناسب میدید، این در واقع تولید قدرت، علم اقتدار آفرین، کاریست که یک نبی میکنه یا در عالم غیر دینی کاریست که یک فیلسوف میکنه و میتونه دیرپا باشه، هزاران سال بمونه. و هر کس آمد پارادایمی که اونا ایجاد کردن، چارچوب تصوری که اونا ایجاد کردن رو بهش بپردازه و تعمیقش ببخشه. این اون هنر اصلی است. اینها قلم دستشون بود، ابزارشون زبانشون بود، گاهی اوقات مجبور بودن شمشیر هم دست بگیرن، اما اساساً آنچه که مبنا و منشأ حرکت اینها بود، فکر اینها بود، قلب شفاف اینها بود که کلام وحی بهش نازل شده بود و مبتنی بر اون عمل میکردن. رسول بودن که رسالت داشتن، که ما شما رو رسالت رسول قرار ندادیم الا مبشرن و نذیرا، بشارت بدید و انذار بدید که مردم از این راه نرید، انذار بدید و بشارت بدید که این گونه برید، که این حق، این باطل، این گونه باشید. لذا اگر به دوره اخیر هم برسید، شما کسی مثل مارکس که در گرسنگی به سر می برد و اگر کمک مالی انگلس بهش نبود، خودش به خانوادش از گرسنگی می مردن، اندیشه تولید می کنه که 70 سال ابرقدرتی مثل شوروی مبتنی بر اندیشه اون فرد عمل می کنه. اون حتی نون خودشو نداشت بخوره، اما تمدنی بر بیس و بستر اندیشه اون رشد میکنه که اولین تمدنی است که انسان میفرسته فضا، یوری گاگارین، دومین جامعه است که بمب اتم میسازه و 70 سال نیمی از کره زمین میره زیر چارچوب اندیشه‌ای که اون تو کتاب کپیتالش آورده بود. یا آقای جان لاک 400 سال پیش حرفایی زده که بعد بقیه اومدن بستش دادن، امروز شده نئولیبرالیسم و یک تنه تنها ایدئولوژی اداره جهانی. یک تنه الان تنها ایدئولوژی که جهان رو اداره میکنه لیبرالیسم. و یارای مقاومت در مقابل اونم نیست. امروز ما در جمهوری اسلامی آموزش عالیمون، آموزش پرورشمون، اقتصادمون، خیلی از گزاره‌هامون عملاً لیبرالیستیه. در اقتصاد که بالای 97-8% از معیشت مردم لیبرالیه. پس این که معرفت قدرت تولید میکنه اینه، چه اون شیوهش که مبتنی بر کلام وحیه و چه این شیوه ها و سازوکارهایی که بشر در نگاه خودش رقم میزنه و میتونه حرکتی رو مثبت یا منفی ایجاد کنه. امروز این دور است، امروز مقوله مجاهدت درک و فهم چنین سازوکار کلیدی است. علم اقتدار آفرین منظور دیدن یک چنین سیستم عاملهایی و تبیین و تدقیق اونهاست. خب چنین اندیشه هایی هستن که اندیشه اقتدار آفرین محسوب میشن. علوم اقتدار آفرین حول این اندیشه ها شکل میگیره که مشخص میکنن زندگی و جامعه مطلوب و بهینه کدومه و بشر رو نجات میدن از دست اون نظام اجتماعی نکبتبار خودشون. دانش دکترینولوژی به طور مشخص جامع علوم اقتدار آفرین، یعنی وقتی میخواید یک پارچه کنید و کامپلکس کنید، یک مجموعه داشته باشید از انگاره های علوم اقتدار آفرین، همه با هم وقتی جمع میشه در تفکر بشری میشه دانش دکترینولوژی. دانش دکترینولوژی در سه سطح کلی سنجش میشه توی این حوزه. در سطح تکنولوژیک، در سطح تاکتولوژیک و در سطح استراتژیولوژیک. اینا سطوح هم، اما یادتون هست گفتم استراتژی فن به میدان آوردن نیروهاست. فن نیست که شما تشخیص میدید کدام میدان اصالت دارد، کدام میدان اولویت دارد و نیروها و امکانات رو باید به اون میدان برد. باز مثال نظامی که زدم این بود که شما فرمانده یه قرارگاه مرکزی هستید در دفاع مقدس، خوزستان، استان ایلام، کرمانشاه و استان کردستان و استان آذربایجان غربی، 5 استانی هستن که در مرز با دشمن درگیرید. به کدام یک از این میادین نیرو اعزام میکنید که اونجا بجنگید؟ انتخاب اون میدان و هدایت نیروها به اون میدان میشود استراتژی. تاکتیک فن هدایت نیروها توی اون میدونه. تکنیک هم که عملی است که هر فردی نسبت به تجهیزات خودش تو اون میدون انجام میده. و گفتم که اگر مثلا شما به این رسیدید که باید در خوزستان عمل کنید، هویزه رو آزاد کنید، خرمشهر رو آزاد کنید، محاصره آبادان رو بشکنید، مجموعه ای به نام بصره رو محاصره کنید، اتوبان علمار بصره رو بخواد مسیرش رو قطع کنید، اینجا شما پذیرفتید که به میدان خوزستان برید. اگر رفتید در کردستان بجنگید، در استان کرمانشاه بجنگید، توی ارتفاعات مربوطه استراتژیتون تغییر میکنه. چه اتفاقی میفته؟ نیرویی که میبرید به خوزستان اونجا دشت، تانک خوره، آرایش ستونهای زرهی زیاده، زمین هلیکوپتر خوره، چترباز خوره، همه جور امکاناتی میتونه بیاد، سیستم ضد زره اونجا ضرورت داره، سیستم ضد هوایی ضرورت داره. توی کردستان تانک جواب نمیده، کوهستان که نمیشه تانک استفاده کرد، توی کردستان موشک ضد زره به درد نمیخوره. اینجا شما عمده قوا نیاز دارید، مجموعه گسترده از نیروها که بایستی پیوسته پشت خاکریز باشن. اونجا نه، یه ارتفاع اینجاست، 50 تا آدم میذارید روی ارتفاع بعدی 20 تا، روی ارتفاع بعدی 30 تا، 2000 تا نیرو رو میشه روی مثلا 20 تا ارتفاع چید. ولی توی زمین جنوب شما باید 500000 نفر رو ببرید یه جای کوچیکی مثل شلمچه مهار کنید. شما فکر می‌کنید منطقه عملیاتی کربلای 5 که سنگین ترین نبرد جمهوری اسلامی بود در دفاع مقدس و در طول قرن 20 جزء 5 نبرد کلان محسوب میشه؟ یکی نبرد دی ان بی ام فو بین فرانسوی‌ها و ویتنامی‌ها به رهبری ژنرال جیاب هست که نبرد سهمگینی بوده. یکی نبرد العلمین در شمال آفریقاست که مونتگومری فرماندهیش میکرد. یکیش نبرد آرمهایم هست و نبرد نورماندی که 45000 چترباز اونجا پیاده شدن توی ساحل نورماندی. آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها پیاده شدن روبروی آلمان‌ها. یکی نبرد پیرامون لنینگراد هست و پنجمیش هم نبرد کربلای 5. کل منطقه شلمچه که میرید یه منطقه مثلا 50-60 کیلومتری بیشتر نیست، از هر دو طرف بالای 600-700 هزار نفر نیروی متراکم تو اون منطقه میجنگیدن. از 130 تیپ عراق 80 تاش اونجا منهدم شده. یعنی اتفاقی که در کربلای 5 افتاد تو اون 45 روز، 45 روز نبرد سهمگین. این موقعی من تاریخ نظامی درس میدادم، وقتی این دوتا رو گذاشتم تو کفه ترازو، نبرد دی ام بی ام 4 و کربلای 5 رو، احساس کردم که نبرد دی ام بی ام 4 که جزء حماسه های عظیم بشری محسوب میشه، اینقدر کم بوده غذا داشتن ویتنامی ها که تو فیلم های مستندش موقعی تلویزیون خودمون پخش میکرد اون موقع ها موشای کف کانالاشون رو میخوردن، اینقدر وضع خراب شده بود. ما در عملیات کربلای 5 اندازه کل مهماتی که آمریکایی‌ها در جنگ ویتنام تو سر مردم ویتنام زدن فقط اون 45 روز تو اون منطقه شلمچه فرود اومده، یعنی کل اون خمپاره ها. و محاسبه این که سربازان عراقی چقدر دلا شدن، گلوله های 25 کیلویی مثلا خمپاره 120 بالا رو گذاشتن توی لوله، یا چقدر دلا شدن این گلوله توپ رو آوردن گذاشتن توی کولاس در واقع توپ و در توپ رو بستن و شلیک کردن، که تو یک قلم مثلا شما یه شبانه روز بین 3 تا 3.5 میلیون گلوله توپ وقتی شلیک میشه، اینا چطور داشتن عمل میکردن؟ خب پس این به شما چی میده؟ اینو میده که اگر در کردستان قرار شد شما نیروتون رو ببرید به کردستان، یعنی استراتژیتون این شد که انتخاب میدان کنید، اینجا کردستان و استان کرمانشاه است، اینجا جنوب ایلام و خوزستانه، در خوزستان شما باید عمده قوا بیاری، خیلی نیرو، اینجا آرایش تانک ها وقتی میاد باید دیوار گوشتی جلوشون بچینی، اما تو کردستان تانکی نمیتونه بیاد. اینی که میبینید اطراف خرمشهر ماشینا رو اینجوری سیخکی میذاشتن، ماشینای خراب شده و تیراهن میکاشتن، گفتم که میگفتن نفشی 6 میکاشتن تا تیراهن 12 برداشت کنن. اون تکلا که تو عکس‌ها می‌بینید برای این بود که چترباز پیاده نشه، هلیکوپتر پیاده نشه، کاری که عراقی‌ها کرده بودن، خرمشهر گرفته بودن، حالا اینا رو چیده بودن که نیروی چترباز ما یا نیروی هوابرد و هلیبرد ما نتونه اونجا فرود بیاد. اگر تصمیم گرفتید میدان الف به جیمدال یکی از اینا رو انتخاب کنید، تاکتیکتون تغییر میکنه، بسته به استراتژی تاکتیک تغییر میکنه و بسته به تاکتیک تکنیک تغییر میکنه. شما برید مثلا در جنگلای شمال تانک ببرید، آخه تانک نمیتونه توی جنگل حرکت کنه، بعد موشک ضد تانک ببرید توی جنگل، موشک ضد تانک پشتش این بازی آتاری یه سیمیه که 3 کیلومتر شلیک میشه، موشک تاپ یه سیم دورشته‌ای داره، خب این باید یه جایی باشه که بتونه این برون ور بره دیگه. شما مثل دسته آتاری وقتی بازی میکنید موشک رو هوا میره این طرف داره شلیک میشه، میره اون طرف، میاد بالا میاد پایین، وقتی شما سیمت جلوترتون نمیتونه تو جنگل ببینی، همش درخت لای شاخ و برگا، که موشک ضد تانک به درد نمیخوره. پس این تکنیک بسته به تاکتیکه و اون تاکتیک بسته به استراتژیه. میدون انتخاب کردید همه چیز تغییر میکنه. وقتی میگیم که استراتژی، تاکتیک و تکنیک، این تمایز رو باید مد نظر داشته باشید. چرا ضرورت داره امروز به مقوله علوم اقتدار آفرین بپردازیم؟ خواسته شخص رهبر معظم انقلاب هست، مقوله از مفهوم علم اقتدار آفرین مال ایشونه. چون که ما معکوس الان در نظام اجتماعیمون داریم به علوم اقتدار آفرین میپردازیم، یعنی الان علوم اقتدار آفرین برای ما شده انرژی هسته‌ای، شده موشک به فضا فرستادن، شده سلول‌های بنیادی، اینا سر جای خودش ارزشمنده ها، اما یادتون باشه به مثابه اینه که ما موشک تا، موشک مالیوتکا، موشک اسپیگات، موشک ضد تانک تعریف کنیم، بعد بریم توی جنگل‌های شمال، اول تکلیفمون رو روشن کنیم. اگه میخوام بریم جایی که موشک تاب باهاش میشه جنگید، پس باید بریم تو کویر قم، باید بریم تو بیابونای خوزستان، بریم توی صحرای سیستان و بلوچستان. اگر با تکنیک و تجهیزات و ابزار میخوام ادامه حرکتمون رو تعریف کنیم، یعنی قرار ابزار به ما بگه به کدوم میدان بریم، خب شما اگر رفتید ابزارتون انتخاب کردید مقوله‌ای به نام موشک مالیوتکا و تاب، خب این به درد جنگل شمال نمیخوره، به درد کردستان نمیخوره، این به درد ارتفاعات زاگرس نمیخوره، باید برید باش تو خوزستان بجنگید و توی کویر. پس تکنیک و تکنولوژی داره به شما میگه استراتژیتون چی باشه، یعنی میدونتون کجا باشه. چون الان دیدم که عمده دستگاه‌ها متاسفانه این مفهوم رو اینگونه فهمیدن که باید برن دنبال پدیده‌های تکنولوژیک، و این خیلی خوبه ها، ارزشمنده. اما اگه قرار شد ما لایه تاکتیک و لایه استراتژی رو تعریف نکنیم، یعنی اول زمین رو تعریف نکنیم، بعد مثلا نرسیم به تاکتیک، سپس در تکنیک بگیم جای این موشک، این انرژی هسته‌ای، این سلول بنیادی و غیره در این زنجیره 12 لایه مفاهیم دکترینولوژی کجاست، میشه همین بازیه که تکلیفمون را خودمون روشن نیست. جنس این بحث از اینه که ما برای علوم اقتدار آفرین از بالایی باید شروع کنیم به سمت پایینی، یعنی در 12 لایه، در دکترینولوژی، از سوپر استراتژیولوژی، ماکرو استراتژیولوژی، میکرو استراتژیولوژی، نانو استراتژیولوژی، تا لایه خرد یعنی ریسترین جز که میشه نانو تکنولوژی. حالا به این ساز و کار که قبلا مفسود درس دادم در 5-6 سال گذشته توی کلاس ها و مستظر هستید، یک تکمله میزنم، اونم این هست که تفکیک کنیم ابعاد اقتدار آفرینی هر کدوم از اینا در چه حوزه ایست. سطح تکنولوژیک که خودش به 4 لایه تفکیک میشه، یعنی به نانو تکنولوژی، میکرو تکنولوژی، ماکرو تکنولوژی و سوپر تکنولوژی، که به دوتای بالا یعنی به سوپر تکنولوژی و ماکرو تکنولوژی میگیم های تک، تکنولوژی های برتر. اون حوزه، حوزه ویژه ایست که علوم اقتدار آفرین فنی نامیده میشه. یعنی اگر ما انرژی هسته ای رو به نتیجه رساندیم، به اقتدار اتمی رسیدیم در حوزه تولید انرژی، اینجا علوم اقتدار آفرین فنیه. اگر موشکی ساختیم، انسان باش فرستادیم فضا، اگر موشک بالستیک و کروزی ساختیم که برتری نظامی ما رو نشون داد، اگر تانک و توپ و ابزاری ساختیم برای قدرت نظامی، اگر ناو جماران رو ساختیم، اگر همینطوری که 2-3 روز گذشته افتتاح شد کارخونه ساختیم که لوکوموتیو تولید کردیم، کارخونه اتومبیل سازی داشتیم، خودمون توی فلان دانشگاه سوپر کامپیوتر تولید کردیم، سلول‌های بنیادی رو رقم زدیم، رویانا و نمیدونم اون انواع گوسفندهای دیگر رو در سیستم کلونی تولید کردیم، این حوزش حوزه تکنولوژیه، یعنی اقتدار آفرینی در حوزه تکنولوژی. منتهی تو کدوم سطح متفاوت، یکیش توی نانو تکنولوژی، یکیش تو میکرو تکنولوژی، یکیش تو ماکرو تکنولوژی، یکیش هم توی سوپر تکنولوژی. الان که فرض کنید کشور دنبال اینه که مرکزی داشته باشه هواپیمای پهن پیکر تولید کنه، خب الان هواپیمای اسمال رو تولید میکنیم، مدیوم رو هنوز شروع نکردیم، تا لایه ما قبل مدیوم یعنی هواپیمای ایران 140 که در اصفهان تولید میشه، این الگو و مدلی از هواپیمای غربی رو، هواپیمای روسی اوکراینی رو گرفتیم داریم کپی میکشیم، و در مسئله هلیکوپتر و موارد دیگه هم به همین نسبت زمینه ای فراهم میشه که حالا الان نظام دنبال اینه که هواپیمای پهن پیکر بسازه. اون یا تو حوزه های تک، حوزه سوپر تکنولوژی. این که الان ما در حوزه تکنولوژی موشکی جزو 10 کشور اول جهان محسوب میشیم، هم در بعد نظامیش هم در بعد فضایی، این در حوزه های تک و تکنولوژی برتر تعریف میشه. در صنعت هسته‌ای هم که در واقع در حوزه های تک هست، به خصوص در بخش ماکرو تکنولوژی، تمرکز الان در سطح دانشمندان در دانشگاه‌ها و در سطح مدیران و مجموعه مسئولان و در چشم مردم حوزه 4 لایه پایینه، یعنی نانو تکنولوژی، میکرو تکنولوژی، ماکرو تکنولوژی و سوپر تکنولوژی، این حوزه های تک. علوم اقتدار آفرین فنی، فنی و تکنیکی و تکنیکال، یعنی چی؟ یعنی همون عنصری که تو میدون باهاش عمل میکنید، اما اینکه دانش مدیریت این منابع تو میدون چیه و اینکه اصلا این میدون رو کی تعریف کرد، این میدون رو کی تعریف کرد، کی به شما گفت اول برید تو خوزستان بجنگید اول برید توی کردستان بجنگید، کی تعریف کرد میدون رو؟ تکنیک، دریادار ویلیام کینکت که استراتژی های تکنولوژی که ایالات متحده رو رقم میزد حدود 3 دهه پیش، یه جمله معروف داشت که تکنیک و تکنولوژی استراتژی رو دنبال خودش میکشه و استراتژی برای تکنیک و به اصطلاح تکنولوژی میدون تعریف میکنه. شق اول گزاره خطرناکی است، اینکه استراتژی بخواد دنبال خودش بکشه، تکنولوژی بخواد استراتژی رو دنبال خودش بکشه و تأثیر این چنینی بر استراتژی بذاره. مثل اینکه عوام میگن طرف یه دکمه برده میگه براش کت بدوزید، اینکه تکنیک بخواد به استراتژی تأثیر بگذاره یک چنین سازوکاری داره. شیپور رو از سر گشادش نواختنه، معکوس عمل کردنه. مدیریت دانش در حوزه دکترینولوژی به ما حکم میکنه که اول میدونو تعریف کنیم، بعد بیایم تاکتیکامون رو بچینیم و سپس تکنیکامون رو مناسب اون میدونی که الان وارد شدیم تعریف کنیم. شما رفتید یه خونه خریدید یا اجاره کردید که فضاش یه فضای دیگه است، مثلا 4 تا پنجره 2 متر در 2 متر داره، شما چون خوشتون اومده خونه عمتون دیدید که مثلا پرده هاشون سر تا سری بوده، رفتید سفارش دادید پرده های مثلا 10-15 متری، خب کجا میخواد نصبش کنید؟ این تکنیک شماست. شما اول باید برید محیط رو تعریف کنید، محیط شما کجاست؟ یا آشپزخونه اوپن کوچولو داری، رفتی یک سرویس ساید بای ساید پهن، یک حجم عظیمی از ابزار و تجهیزات خریدید که اصلا این کابینت های شما جوابگوی اون نیست. خب شما اول تعریف میکردید که آشپزخونتون چجوریه؟ دو تا اتاق خواب نقلی کوچولو داره، رفته سرویس خواب پهن عریض و طویل گرفته که اعلی حضرت مثلا ناصرالدین شاه مثلا افشار هم همچین تختی تهیه نکرده بود برای خوابیدنش. خب یه محل پذیرایی کوچیکه مثلا 10-20 متری داره، رفته مبلمان عظیم با کاناپه‌های بسیار پهن. تکلیفت با خودت روشنه؟ یه خونه ای که مثلا محیط نشیمنش 15-20 متر نیست، سینمای خانگی میخواد چیکار کنه؟ چجوری اینو جا میدی اونجا؟ از باندرین چجوری میخوای استفاده کنی؟ پس ببینید هارمونی نداره با قول هنرمندا، توازن و تجانس و تقارن نداره. چرا؟ چون که ما محیط رو اول تعریف نکردیم، اومدیم توی جای کوچیک نقلی ابزار و تجهیزات یه کاخ رو مستقر کردیم. تکنیک و تکنولوژی بر میدان چجوری تاثیر میذاره؟ آقای ویلیام کینکت چطور تکنیک و ابزار میتونه، وقتی من ابزار یه خونه بزرگ آوردم توی خونه کوچیک مستقر کردم، میتونم همون ظرفیت رو که توی خونه بزرگ میشه از اینا استفاده کرد ازش بگیرم؟ خب نمیشه، این اشتباه است. ما هم در عصری که مقوله نظام سازی در کشور شروع شده و مسئله تحریزی استراتژیک و مسئله تفکر ویژه در این حوزه و داشتن چشمنداز، داشتن افقهای کلان و بلند، ضرورت داره که یک تناسب بین این نگاهمون و این هزینه هایی که از سطح ملی میدونید ما مثلا برای انرژی هسته‌ای هزینه‌ای که دادیم، الان سالهاست این فشار تحریم ها، قطعنامه‌های متعدد، تا پای جنگ جلو رفتیم ولی کوتاه نیومدیم. خب این خیلی خوبه، اما ضمناً یه عنایتی هم داشته باشیم به مقوله خود میدان، یعنی میدانی که استراتژی نامیده میشه و بعد این تکنیک و تکنولوژی رو تو اون میدون میخوام تعریف کنیم. این در واقع دکمه تناسبش با این کتی که در نظر داریم در نهایت چیه؟ پس این 4 لایه اول یعنی سطح تکنولوژیک. بیایم توی سطح دوم، سطح تاکتولوژیک. در سطح تاکتولوژیک علوم اقتدار آفرین، علوم اقتدار آفرین مدیریتی هستن. تقریبا عوام جامعه ما هم برآوردشون اینه که آقا این مدیریت خوب نیست، روابط جای ضوابط رو گرفته، مدیران ضعیفن. اصلا به چشم عوام هم میاد که این مدیر کله، معاونه، اون وزیره، این نماینده مجلسه مثلا سبکه، چیزی بارش نیست، نمیدونه. سال 1300 فکر میکنم 87 یا 88 بود، همون موقع بود، 87 بود فکر میکنم، دانشگاه ارومیه نشست سراسری سالانه جامعه اسلامی دانشجویان بود، یه برآوردی دادن که حالا خبرگزاری هم مانوف کردن روش، بعضی مدیران هم دیدن با تعجب پرسیدن که ابعادش چجوریه. یه برآورد کردن به صورت ضمنی از 3000 تا مدیری که توی کشور دستگاه مختلفو در اختیار دارن، مدیران ما نسبت به جایگاهی که اشغال کردن تا 8% به طور متوسط صلاحیت و لیاقتش رو دارن. ببینید شما وقتی میگید یه جایی پست وزارتخونه هست، یه کسی به نام وزیر بالای سر این وزارتخونه قرار گرفته، خود اون پست وزارتخونه یه شأنی داره. معنیش این نیست که اون فردی که رفت اونجا اسمش شد وزیر دیگه واقعا ویژگی های یک وزیر رو باید مثلا داره رعایت میکنه. این از 100% که ویژگی ها و لیاقت و شأن یک وزیر برای احراز هست، 8% رو داره، یعنی 92% رو نداره. در رئیس جمهور هم همینطوره. مثلا شما تو این 3 دوره گذشته 3 تا رئیس جمهوری که بودن، عملا نگاه کنید تقریبا 8% تقریبا رؤسای قوای دیگه‌مون هم همینطور، یعنی قوه مقننه‌مون، رؤسای قوه قضاییه‌مون. گفتم مثلا خیلی که دیگه میخوان بگن مردمیان، بلند میشن میرن جای اون فرد تکنیکیه کف جامعه کار میکنن. دیروز کابینه بلند شده رفته شهر ری و خبر ساعت 21 رو میشنیدم، میگفتش که 3000 نفر رو رو در رو مشکلاتشون رو پاسخ داد. یعنی رئیس جمهور در سطح استراتژیک میاد چیکار میکنه؟ ول میکنه کار خودش رو، میاد میره در سطح تکنیکی، نه تاکتیکی، در سطح تکنیکی جواب مردم میده، میشینه خب شما تشریف بیارید مشکلتون چیه؟ ما مشکل با فلان بانک، توضیح بده بعد خب مینویسه. شما مشکلتون چیه؟ والا ما رفتیم مسئله اینجوری بوده، بچه‌مون دانشگاه آزاد فلان جاست مثلا. باشه، موزل شما چیست؟ والا ما ازدواج کردیم، این زنمون معلم فلان جاست، بعد مینویسم آموزش پرورش. باشه، نفر بعدی شما تشریف بیارید. شما وقتی شما نمیتونی بشینی اون بالا کارو جوری سامان بدی که سیستم وجود داشته باشه کار انجام بده، محکومی مجبوری که بیای تو سطح پایین تکنیکی عمل کنی. این نه بعد مردمی بودنه، نه ادای علی علیه السلام در آوردنه که تو کوفه گونی میداخت رو دوشش میرفت در خونه مردم خورما میداد. اون یک جامعه ساده بوده، نه عصر جامعه که 1400 تا زیر سیستم داره حکومت. اون یه کوفه بوده که نهایتاً مثلا دامنش رو خیلی پهن بگیریم اندازه مثلا یک شهر بسیار کوچیک امروزی. این که نمود مثلا حکومت علوی نیست که مثلا من وزیر و رئیس جمهور و نماینده مجلس بلندشم برم کف جامعه مستقیم رو در رو نامه از مردم بگیرم جواب بدم. 8% که گفتم، حالا یکی از مسئولین رسید گفتش که حالا کاری میکردی مثلا با تک نمره قبول بشن مثلا 10 مثلا 25% چیزی. گفتم آخه تعارف که نداریم دیگه، یک مدیر با 5 نفر بیشتر نمیتونه کار کنه. عدد جادو ایناست دیگه، 5 25 40 70 تا 75 نهایتا 150 نهایتا 150. یعنی چرا عناصر ستادی یک عنصر مسئول بیشتر از 5 تا معاونت اصلی نمیشن؟ چون اگر در طول روز بخواد از این 5 نفر کار اصلی رو بگیره، مشکلاتی که اینا پیدا شده براشون تو زیر مجموعهشون بیاد به این منعکس کنن، این بشنوه و تدبیر کنه، عملاً به کار دیگه نمیرسه. عملاً به کار دیگه نمیرسه. چرا این میدونید که اصلا مفهوم مدیریت مال نظامی هست. دانش منیجمنت از 2 کلمه آمده، line and staff، صف و ستاد. صف و ستاد یعنی چی؟ ببینید نظامی ها یه سازمان دارن که تو صف کشیده، لاین، داره می جنگه. یه گروه دارن که صف، یعنی ستاد. ستاد از کلمه ایستاد میاد، ایستاد میشه ستاد. یه کلمه فارسی دیگه براش وجود داره به نام قرارگاه، یعنی قرار پیدا میکنن. اینا همجوری دارن تو بیابون میکوبن میرن عملیات میکنن. یه گروهی هستن که مستقر میشن، می ایستن، ستاد، ایستاد، استاف، لاین اند استاف. میستن مستقر میشن، میگن خب چیکار کنیم، نقشه رو میذارن جلوشون، میگن از این ور حمله کنیم، از اون ور حمله کنیم. وزارتخونه نیست که شما همه ساختمون همینجوری مرتب باشه، بره بشینه تو دفترتون تصمیم بگیری. اون تو بیابونه، تو دریاست، تو هواست. اون عناصری که دارن عمل میکنن میرن سمت خط دشمن، به اونا میگن لاین، یعنی کسایی که در خطن. اونی که میسته عقب مستقر شده بهش میگن عنصر قرارگاه، عنصر ستاد، ایستاد، ستاف، لاین اند ستاف. عنصر ستاد کار ستادی میکنه، 5 تا کار میکنه، در واقع سیاست گذاری میکنه، طرح‌ریزی میکنه، طرح تبدیل میکنه به برنامه، میفرسته برای اجرا، نظارت و کنترل میکنه، سیاست میگذاره، بعد سیاست تبدیل میشه به طرح، طرح تبدیل میشه به برنامه، برنامه رو میفرسته برای اجرا، فرایند ارسالش برای اجرا و تصویب ابلاغش و نظارت و کنترل بر اجرا مبادا که از کار منحرف بشه، جلوشو بگیره. این 5 تا کار عنصر ستادی انجام میده. عناصری که این کار انجام میدن سازمان نظامی بهشون میگن ارکان، رکن 1، 2، 3، 4، 5 و الی آخر. رکن 1 نیروی انسانی رو پیگیری میکنه، نیروی انسانی رکن 1 تو همه سازمانا بهش میگن معاونت پرسنلی، معاونت نیروی انسانی. رو رکن 2 برآورد محیطی تهیه میکنه، در سازمان نظامی بهش میگن اطلاعات، یعنی میره اول ببینه دشمن داره چیکار میکنه، برآورد اطلاعاتی میاره، برآورد محیطی. رکن 3 نسبت به اطلاعات آمده طرح‌ریزی عملیات میکنه، بهش میگن عملیات، رکن 3 عملیات، معاونت عملیات. حالا این رکن 3 عملیات مثلا تو وزارت بهداشت میشه معاونت سلامت، توی وزارت آموزش پرورش میشه معاونت مثلا پرورشی، معاونت آموزش نمیدونم متوسط آموزش فلان، توی وزارت علوم میشه معاونت پژوهش، توی وزارت مثلا صنعت و معدن و اینا میشه ببین اون معاونت اصلی که کار عملی رو انجام میده. معاونت چهارم قرار اینا رو پشتیبانی کنه، بهش میگن معاونت لوجستیک، معاونت آماد، پشتیبانی. تو همه وزارتخونه هم این رکن 4 هست. و رکن 5-6 این عناصر تعریف شدن، اینا میشینن یه جایی به نام ستاد فکر میکنن اون عناصر رو توی صحنه عمل کنه. کسی که سواد کار ستادی نداره فکر میکنه به عنوان وزیر باید بیا تلفنش رو بده به خلق الناس بگه ایوه الناس هر کس کار داره به من زنگ بزنه. فرض کنید همه مرغدارا، شالیکارا، چایکارا، ماهیگیرا تو شیلات، همه حوزه دام و طیور، همه اینایی که توی بیابون جنگل ها و مراتع اینا کار میکنن، همه اینا که مرکبات و غیر و ذلک دارن در حوزه جهاد و جهاد کشاورزی، هر کس رو که فکر میکنید مشکلی جا پیدا کرد زنگ بزنه به آقای وزیر. رجل سیاسی که در قانون اساسی آمده یعنی چی؟ میگن طرف رجل سیاسیه. رجل سیاسی یعنی کسی که وزیر بود، رئیس جمهور بود، رهبر بود، وکیل بود یا نبود، همون تأثیر رو داره که داره. امام راحل مهم نبود که رهبر انقلاب داخل ایرانه، بیرون ایرانه، امام راحل امام راحل بود، همون شخصیتی که حرفشو میزد اون تأثیر رو میگذاشت. مگر مثلا میرزای شیرازی تو ایران بود؟ میرزای شیرازی رهبر جمهوری اسلامی بود؟ مگر جمهوری اسلامی وجود داشت؟ اونجا گفتش که آقا امروز این معاهده‌ای که ناصرالدین شاه اینو امضا کردن، این گزاره و قضایای تنباکو، هر کس امروز این رو استعمال کنه این در حکم محاربه با امام زمان. تو خونه ناصرالدین شاه مردم، این زنان ناصرالدین شاه قلینا رو شکستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه این فرد رهبر جمهوری اسلامی باشد یا نباشد، به عنوان رجل سیاسی حرف که میزنه تأثیر خودش رو میگذاره. بعد نماینده مجلسش میشه مدرس. حالا شما نگاه کنید طرف میره میشه وزیر، از وزارت که میاد کنار دیگه نیستش، چون اشتباهی وزیر بوده دیگه. نماینده مجلس میره کنار دیگه نیستش، یعنی به تبع اون تریبونی که داشت مطرح بود. همیشه اون مثال رو زدم دیگه، مثلا همیشه یادتون باشه، یک بار کسی بالای این دیوار وایساده، مجبورید اینجوری نگاش کنید چون دیوار بلنده دیگه، اینطوری نگاش کنید. حالا از رو دیوار میاد پایین، اینجوری نگاش میکنید. خب کسی رو که تا بالا دیوار اینجوری نگاش میکنید اومد پایین اینجوری نگاش میکنید، هشتم برای زیاده دیگه، ارفاق کردیم بهش. کسی رو بهش نمره 100 میدین که اصلا پاش رو زمین که هست اینجوری باید ببینیش. لذا رئیس جمهورن، وزیرن، وکیلن، هستن که نیستن، بعدم که میرن کنار که دیگه اصلا نیستن. یعنی چی؟ یعنی تلقیشون تکنولوژیستیکه نه تاکتولوژیستیک، نه استراتژیولوژیستیک. به این معنا خوب عنایت داشته باشن دوستان عزیز، نسل شما باید توی این 12 لایه و 12 طبقه جاشو مشخص کنه، عمل کنه. مبادا زمینگیر یکی از این حوزه ها بشید، عملگرا باشید برای کار در حوزه علم و معرفت، که فقط اثر این باشید یه علمی تولید بشه تعینی ببینیمش. در حوزه مدیریت هم بگید مردم ما چقدر خوبی، میگه کنه بعدیم در خونه شما. حالا اون موقع این مثالی که میزدم خاطرتون هست دیگه، تو اون جلسات اولیه بوده، دوستانم که بودن خاطرشون هست. میگفتم ببینید یه وزیر نیروی خوب بیاد بگی که هر شب در خونه مردم بزنه، مردم سلام حال شما خوبه، من وزیر نیرو هستم، این 20 لیتری آبتون، اینم 20 لیتری باتری آوردم براتون برق توشه، بس کنید تمام وسایل برقتون. دوباره فرداش هم بیاد ببین، من همیشه جلو چشم شما هستم، من خدمت شما هستم، ما دولت خدمت گذاریم. مردم میگن آقای وزیر برو یه سیستم درست کن، ما کلید برق زدیم برق روشن بشه، زدیم خاموش بشه، شیر آبو باز کردیم آب توی لوله باشه، نمیخوام تو رو ببینیم، سیستم درست کن. ببین اینکه شما میره طراحی میکنی یک سیستم که سیستمی باشه که برق و آب و گاز و تلفن و همه چیز رو برسونه در خونه مردم، تا اینکه خودت میره بگید من چقدر مدیر مردمی هستم، مثلا حضرت امیر رو الگوی خودم قرار دادم در اینکه من در خونه شما رو بزنم. آقا اگر الان حضرت امیر بود سیستم درست میکرد، اینکه خودش میرفت در خونه مردم. این که رفتار علوی نیست. علم اقتدار آفرین اول قبول، انرژی اتمی سر جای خودشه، مسئله به فضا رفتن سر جای خودشه، سلول بنیادی سر جای خودشه، لوکوموتیو ساختن سر جای خودشه، اتومبیل ساختن سر جای خودشه. اما بیایم توی سطحی که کمتر ملموسه، صدای خیلی ها در میاد بعدشون میاد این حرفا رو میزنیم، این حرفا رو برای نسل شما دارم میگم، مشخص کنید اگر حوزه‌تون تکنولوژیکه تو این 4 لایه اید، تو 4 لایه هم کدوم یکیشید، کدوم طبقه اید. بعد اگر حوزه‌تون مدیریتی و علوم انسانیه تو لایه 4 لایه دومید، جاتون رو اونجا روشن کنید. بعد برید لایه بالاتر، تو 4 تای بالا دقیقاً هر کس بدون ساکنه کدوم یکی از این آپارتمان ها در این آسمان خراش 12 طبقه است. میرید خونه اقوامتون توی مجتمع آپارتمانیه، همینجوری هر زنگی هر طبقه رو شد میزنید، تو هر طبقه وارد میشید. نه دیگه، شما میدونید که مثلا طبقه 5 من زنگ طبقه 5 میزنید، آسانسور میرید اونجا. این رو برای این میگم، من به اون مدیران خورده نمیگیرم، مدیران نهایتا همون 8% دیگه، 8% بیشترم نه. حداقل بعد از گذشته 20 سال 30 سال بعد از اونا، شما که مدیریت های کلان رو دست میگیرید، حداقل بکنیدش مثلا 16%، یعنی لیاقت و صلاحیت احراز این که اون پست رو آدم اشغال کنه بشه 16%. یه دانشجو پیدا کنید که از استاد دانشگاه خودش راضی باشه. هر دانشجو رو می‌بینیم که آقا این استادای ما که سواد ندارن. طرف ترم اوله، اقتدار استاداش تو چشم شکسته. به هر راننده تاکسی و بقالی هم تو خیابون میگید، میگن ما مشکل مدیریت داریم، بلد نیستن مدیریت کنن. یعنی مدیریت تو چشم مردم شکسته. استاد تو چشم دانشجو شکسته. معلم تو چشم دانش آموز شکسته. چرا؟ چون همه دیدن اینا تو اون صده نیستن. اسمش معلمه، شأن معلمی یه صدی داره، شأن استادی یک صدی داره، شأن وزارت و وکالت و مدیریت کردن یک صدی داره. اون صد رو رعایت کردی دوست عزیز یا نه؟ خب اگر رعایت نکردی که نکردی، وقتی برآورد میدن بهت میگن شما 8% ظرفیت مدیریتی رو داره، برگرد به کسایی که قبل از شما مسئولیت رو داشتن، نگاه کن کجان این وزیرها و وکیلا و رئیس جمهورا و اینا، کجان کجان؟ خب علم اقتدار آفرین مدیریتی، علم اقتدار آفرین مدیریتی یعنی چی؟ یعنی این که شما در نانو تاکتولوژی، میکرو تاکتولوژی، ماکرو تاکتولوژی و سوپر تاکتولوژی به گونه ای عمل کنید که سازوکار مدیریتیتون اون منابع تکنولوژیکی و تکنیکی رو جوری به کار بگیره که کار دستتون در نره. چرا الان از دست دولت مسئله ارز و پول و سکه و قرضالیک در رفته؟ چرا میگن دشمنان خارجی و دشمنان داخلی درگیرن؟ مگر دشمن داخلی اینجا ما برای مقابله باش وزارت اطلاعات نداریم؟ چطور ممکنه دشمن داخلی ما تو کشور داشته باشیم بتواند فتیله ارز و نبض اقتصاد دست بگیره بالا پایینش کنه ما هم نتونیم مثلا کنترلش کنیم؟ چطور ممکنه؟ کی میپذیره؟ ما که 1001 توطئه داخلی رو خونسا کردیم، چطور ممکنه نتونیم پدیده به این سادگی رو مدیریت کنیم؟ چون نگاه ها تکنیکیه. یه دونه نظامی از یکی از این ستادهای نظامی ببرید بذارید اونجا بنشینه، رام نیفته بره این ور اون ور. لذا علوم اقتدار آفرین مدیریتی، در علوم اقتدار آفرین مدیریتی منظورمون علومی است که شما به گونه‌ای بتوانید صحنه رو طراحی کنید، مدیریت کنید منابع رو و سمت و سو و جهت بدید که اثر دیرپا و دراز مدت داشته باشه. در جشن 100مین سال صنعت نفت رفته بودیم اهواز، من سخنران صنعت نفت بودم اونجا، مجیدم همراه ما بود پرزنت می‌کرد. گزارش دادن اونجا، گفتن این سیستمی که انگلیسی‌ها 100 سال پیش اینجا ایجاد کردن، 100 سال پیش ایجاد کردن، هر قدر وزرای چند دوره گذشته آمدن اون سیستم رو به هم بزنن یک سیستم جایگزینش کنن نتونست. 100 سال پیش در صنعت نفت ما انگلیسی‌ها سیستمی ایجاد کردند که نمیشه به همش بزنی. سیستمی که این آقای لطفیان توی نیروی انتظامی طراحی کرد و پیاده کرد جوری فونداسیونش بتون ریزی شده است که 100 سال دیگه هیچ کی نمیتونه به همش بزنه. منظور از علوم مدیریتی اقتدار آفرین یعنی این. نه که بگی مردم من خیلی خوبم، هر شب بری بشینی توی تلویزیون برای مردم جوک تعریف کنی. آقا جان، مردم اثر کارتو در بیرون ببینن. 18 تیر رو جمع کرد بدون اینکه اجازه بده یک نفر توی نیروی انتظامی اصلای دستش باشه توی خیابون. و چارچوبای مربوطه کسای دیگه. اگر در سنای آمریکا اون پیرمرد بلند میشه کلهشو میکوبه تو دیوار میگه بگیرید قاسم سلیمانی رو بکشید چون این 12 تا کشور داره توش انقلاب میشه، یا میشینن توی تلویزیون ضد انقلاب سرشون رو میکوبن به دیوار که این بسیج یعنی فلان فلان فلان، این سیستم رو که شما خودتون از نزدیک دارید میبینید، بی‌نظمیش و همین مواردش که شهره است. خب چه کرده با دشمن خارجی و داخلی؟ یک سیستم داره، در عین بی‌نظمیش یک نظم هارمونیک عمیقی داره. این سیستم رو بعضیا طراحی کردن. اون افراد هیچ وقت شما تا وقتی شهید بشن مثل حسن تهرانی مقدم شما اسمشون رو نمیشنوید، عکساشون رو نمیبینید. خود حسن تهرانی مقدم این آدم که صرفا کار مهندسی فنی موشکی نکرده، این مدیریت کرد تا این سیستم درست شد، نه مدیریت فنی، مدیریت تاکتیکی کرد. پس اینم لایه دوم. اما بریم سراغ لایه بالا، لایه سوم، علوم اقتدار آفرین تصوری. در علوم اقتدار آفرین تصوری، علومی است که پارادایم تعریف میکنه، یعنی میدون تعریف میکنه. نانو استراتژیولوژی، میکرو استراتژیولوژی، ماکرو استراتژیولوژی و سوپر استراتژیولوژی. چطور شما استراتژی تعریف میکنید؟ چطور شما تنظیم میکنید این میدان یا آن میدان؟ خود این میدان یا آن میدان هم چهار لایه داره. چهار لایه داره دوست عزیز. این میدون میدونی است که در شرایط فعلی شخص رهبری چارچوباشو رقم میزنه. یعنی یه بار بیاد شعار سال میده، این نانو استراتژیولوژیه، یعنی ترند هایی که میگذاره تو بحث ترند گذاریات، یعنی تعیین روند ها، این نانوه، نانو استراتژیولوژیه. سال جهاد اقتصادی، سال عزت حسینی، سال پاسخگویی، سال وحدت ملی، تولید ملی، سرمایه حمایت سرمایه داخلی، این نانو استراتژیولوژیه. یعنی یه میدونی تعریف میشه، یه پارادایم و چارچوب تصوری که همه باید برن تو اون میدون عمل کنن. منتهاش بازه زمانیش یک سال از کوتاه، عمق غلظتش هم یه لایه است. در میکرو استراتژیولوژی جاییه که یک میدان عمیق‌تر تعریف میشه، مهندسی فرهنگی، جنبش نرم افزاری، نهضت تولید علم، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. میاد در ماکرو استراتژیولوژی بحث رو عمیق‌تر میکنه. یه دفعه میپرسه از وزارت آموزش پرورش در سال 1389 بالاخره چی شد این انسان تراز؟ و همه از تلویزیون میبینن که این نو پرسیدن ناظر به اینه که قبلا از شما خواسته بودن انسان تراز رو تعریف کنید. اینجا یک مگا ترند گذاشته میشه به نام تعریف انسان تراز، انسان آرمانی. اون انسان آرمانی که ما میخوایم تک تک آدمامون برسن به اون و کودکمون رو، نوجوانمون رو در آموزش و پرورش و مهد کودک به اون انسان تراز نزدیک کنیم کیه؟ خب ببین، شما اگه این آدم رو تعریف کردید میشه یه پارادایم دیگه، چارچوب تصوری. بعد میخواد همه در نسل بعد بشن مثل اون انسان تراز. لذا به همه وزارتخونه ها و دستگاه میگه تحول ایجاد کنید، به آموزش پرورش میگه تحول بنیادی ایجاد کنید. این یه قلم تحولش بنیادیه، بقیه تحول عادی، این تحول بنیادی. اینجا یه میدون شما درست کردید به نام ماکرو استراتژیولوژی که اگر امکانات، منابع، تجهیزات رو بردید تو این میدون، حالا این دیگه جواب میده. اون قضیه میدونای خوزستان به کردستان خاطرتون هست؟ اینجا مثلا در سطح دیگه کلانش در سوپر استراتژیولوژی نوع ترندی که میگذره چیه؟ 59 میگه جامعه مدنی، 79 میگه جامعه نورانی، 60 میگه جامعه قرآنی. لذا اول میشه جامعه مهدوی، بعد یک سال بعد تو سال 60 میگه جامعه باید بشه قرآن مجسم، 79 میگه بعد مبتنی بر اون آیت الکرسی بشه جامعه نورانی. حالا با اون ویژگی که اونجا تو نماز جمعه توضیح میده که اصلا چجوری میشه اون جامعه نورانی شکل بگیره. پس اینکه شما قید جامعه نورانی میارید میشه سوپر استراتژیولوژی، یعنی جامعه هدف رو تعریف میکنید، یه میدان تعریف میکنید که آقا خب یه کسای دیگه اومدن چیز دیگه گفتن، اومدن گفتن جامعه مدنی، سیویل سوسایتی، بعدم تشبیهش کردن به مدینه النبی. خب این پارادایم نمیشد، تکلیفت باید روشن بشه. مدینه النبی با جامعه مدنی دو تا، اینا نمیشه ترکیبش کرد، میشه التقاط. بعد وقتی شما گفتید آقا من میخوام جامعه نورانی، جامعه مهدوی ایجاد کنم، یه جامعه قرآنی، بعد اومدید گفتید انسان تراز این جامعه کیه، اونو تعریف کنید، بعد اومدید هدفهای واسط گذاشتید، مهندسی فرهنگی، جنبش نرم افزاری، الگو اسلام ایرانی پیشرفت، بعد اومدید تو سالها جزءش کردید، جهاد اقتصادی، سال پاسخگویی، سال عزت و افتخار حسینی. ببینید اینا هر کدومش یک ترنده و این ترندها در یک میدانی تعریف میشه، در یک دامنه تعریف میشه که اون دامنه برای شما زمینه رو ایجاد میکنه که شما امکانات، منابع رو میبرید تو اون میدون، اونجا عمل میکنید. حالا مثلا اگر شما فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم بودید زمان جنگ، میخواستید چیکار کنید؟ میگفتید که ارتباط عراق با دریا رو قطع کنیم. پس چاره‌ای نداری جز اینکه بعد از اروند عبور کنید، فاو رو بگیرید، ارتباطش رو با دریا قطع کنید که نتونه از دریا امکاناتش رو ببره. بعد مجبور میشه عراق بره از طریق کشور کویت امکاناتش رو جابجا کنه، میاد توی بست دریا، اونجا میشه جنگ نفتکش ها. پس شما وقتی همچین آماجی میذارید، این همین ترنداست دیگه، یعنی جنبش نرم افزاری، نهضت تولید الفلان، اینجا شما فرمانده باشید، پس میگید میدان اینه، امکانات میبرید به سمت این میدان. بعد از اروند عبور کرد، شهر فاو رو گرفت. حالا یه بار میره تو شهرهانی، توی عینخوش، توی منطقه مهران، میگید نه اینجا نزدیکتر به شهر بغداد، از اینجا مستقیم بکوبیم بریم سمت زرباطیه، بدره، همینجوری مستقیم بریم، شاید زودتر رسیدیم به بغداد. ببینید کویر، بیابون، تانکخوره. پس اون میدونه رو هر کی تعریف کرد دیگه همه منابع و امکانات میره توی اون میدون. ما الان یه گپی داریم در نظام اقتدار آفرینیمون، چون علوم اقتدار آفرینه اصلیمون که میشه علوم اقتدار آفرین تصوری، چارچوب تصوری و پارادایمیمون جا هم افتاده. مردم هم دیگه به این شعارها تقریبا خو گرفتن، فرهنگ شده براشون، منتظرن سر سال بشه توی سال تعویض ببینن شعار سال چیه، منتظرن ببینن مثلا هر کدوم از دستگاه نکته اصلی تکه کلام شخص مقام معظم رهبری تو اون حوزه چیه. این دیگه برای مردم فرهنگ شده، یعنی مردم ها عادت کردن که بایستی رهبر اون افق دور رو مشخص کنه، ترند گذاری کنه و چارچوب تصوری بده جامعه بره به اون سمت. انتظار دارن یعنی وقتی به دستگاه میرن میگن آقا مگر امسال سال جهاد اقتصادی نیست، شما چرا دارین اینجوری مدیریت میکنی؟ اگه مثلا به سر و وضع طرفم نگاه کنی میبینی شاید اصلا خیلی بنمایه اعتقادات دینیش عمیق هم نباشه ها، ولی انتظار اون شعار سال و اون حرکت اصلی رو مطالبه میکنه، انتظار داره. این چهار لایه که تعریف میشه، حالا من بعضی از مصادیقش رو گفتم، اگه بخوام وارد جزئیاتش بشم خب خیلی طولانی میشه، از حوصله بس خارجه. اینو ما داریم. لایه پایین، چهار تای پایین، علوم اقتدار آفرین فنی هم داریم، یعنی از انرژی هسته ای تا مقوله سلول های بنیادی تا مسئله هسته فضایی و غیره. میدونید اینا رو هم اینجا تذکر بدم، یادآوری کنم که اینا ربطی به بدن مدیریتی نداره، مدیریت میانی، چون در قضیه پرونده هسته‌ای بارها ما شاهد بودیم دولت‌های دورای گذشته و فعلی یه جایی دیگه داشتن زانو می‌زدن. باز تو سطح تکنیکی هم خود رهبری مستقیماً سعی می‌کنه مدیریت کنه، نظر کار ضعیف بشه. در قضیه سلول‌های بنیادی باز مستقیماً خود ایشون پیگیری کرد با مرحوم آشتیانی و دیگران تا کار سلول‌های بنیادی در رویان به اینجا رسید و مواردی از این دست. پس در علوم اقتدار آفرین فنی و در علوم اقتدار آفرین کلان یعنی تصوری ما تقریبا وضعمون خوبه. الان گیر ما در علوم اقتدار آفرین مدیریتی در لایه میانیه. تمام هم و غم من اینه که نسل بعد بتونه این خلأ رو تو این چهار لایه نانو تاکتولوژی، میکرو تاکتولوژی، ماکرو تاکتولوژی و سوپر تاکتولوژی پر کنه. یعنی خلأی که به مدیران کل، معاونین وزرا، وزرا و به رئیس جمهورا مربوطه، نمایندگان مجلس، کمیته ها، کمیسیون ها و رؤسای مجلس، یعنی به اون سطح مربوطه. اگر این سطح رو ما بتونیم، میگن تو به اصطلاح انرژی اتم میگن غنی سازی، اگر ما بتونیم لایه های مدیریتی رو توی این چهار لایه غنی سازی کنیم، اقتدار ما اقتدار بی‌نظیری خواهد شد. دیدید در علوم اقتدار آفرین فنی تونستیم با وجود تحریم ها موشک به فضا بفرستیم، سلول های بنیادی رو رقم بزنیم، داروهای کمیاب رو تولید کنیم، لوکوموتیو بسازیم، اتومبیل بسازیم، هواپیما بسازیم، انرژی اتمی رو رقم بزنیم. پس توانستیم. در علوم اقتدار آفرین تصوری و کلان هم یه برندی داریم به نام، اونا میگن بهار عربی، ما گفتیم بیداری اسلامی. ببینید الان داره رقابت میکنه بین آنچه که تمام رسانه‌های غربی میگن بهار عربی، شخص مقام مذهب رهبری اشاره کرد که بیداری اسلامی. حتی دولت قائل نبود به بیداری اسلامی. یک سال اول بیداری اسلامی رأساً رئیس دولت و کارشناسانش آمدن گفتن این بیداری انسانیه. همراهی نبود دیگه، دیدید عملاً. ولی الان شما رسانه‌های عربی رو ببینید، به ندرت دیگه از کلمه بهار عربی استفاده می‌کنن، تمرکز رو کلمه بیداری اسلامی. یعنی ترندگذاری‌های جهانی در درون مرزهای ملی هم که خب نمونه‌هاش رو دیدید. ما اگر این لایه میانی رو داشته باشیم و این لایه میانی عین همین ظرفیت فنی در سطح 4 لایه پایین و عین ظرفیت علوم اقتدار آفرین تصوری در سطح کلان، اون چهار تای بالا، این چهار تای میانی هم به اون اقتدار برسن، قطع به یقین شما مطمئن باشید که ما با یک جهش عظیم روبرو خواهیم شد و اقتدار به یک ضریب کلیدی میرسه. نکته ای که تو این قضایا مد نظرم هست اینه، اولا و به ذات ما علوم اقتدار آفرین از پایین شروع کردیم داریم میایم بالا، این تبعات داره. ثانیا در سطح کلان چارچوب تصوری که داده میشه در حوزه علوم اقتدار آفرین تصوری، اون موارد یک حد واسطی هست تا مرحله اجرا در سطح فنی رو عملیاتی کنه، اون سطح مدیریتی، این سطح مدیریتی ضعیف، این خلأ ماست. ما اینجا ضربه میخوریم. مدیرانی که این لایه ها رو پر میکنن، سطح تواناییشون برای مدیریت سیستم گاهی اوقات تا زیر 8% تواناییه لازم است برای اون حوزه. ما باید این 12 لایه رو یک پارچه کنیم و این رو فرهنگ کنیم، در جامعه مطالبه کنیم، مدیران هم به این 12، به این نردبون 12 لایه مشرف بشن، اشراف داشته باشن، احاطه داشته باشن، بتونن خوب جلو برن. این نقطه ضعف ماست. دشمن از این نقطه وارد شده در قضیه ارز، سکه، مقوله، هر مسئله دیگه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، از این منظر داره به ما ضربه میزنه. یعنی ما مشکلاتمون نانو تاکتولوژیک، میکرو تاکتولوژیک، ماکرو تاکتولوژیک و سوپر تاکتولوژیک. این موارد رو چطور میشه درمانش کرد؟ افقهای این موارد رو هم باز خود شخص رهبری برای این چهار لایه داده. چطور میشه بحث رهبری رو کامل کرد و عملیاتیش کرد؟ در لایه پایینی، در علوم اقتدار آفرین فنی، کارشناسان فنی یک سری مطالبات از مدیران دارن که وقتی به نظرات کارشناسی اونا گوش میدید و دقت میکنید، میبینید که اون خلاهایی که اینا میگن اگر مدیران اون خلاها رو پر کنن و به اینا گوش بدن، کار عملیاتی میشه. پس از دو لایه، یکی خود دیدگاه کارشناسی عناصر فنی از چهار لایه پایین، یکی دیدگاه چارچوب تصوری و پارادایمی از لایه بالا. اگر آمد فردی لایق این جمع کردن این دوتا دیدگاه با هم بود، ما این خلأ رو پر خواهیم کرد. سه دسته علوم اقتدار آفرین داریم: علوم اقتدار آفرین فنی در حوزه تکنولوژی، علوم اقتدار آفرین مدیریتی در حوزه تاکتولوژی، علوم اقتدار آفرین تصوری در حوزه استراتژیولوژیکی. این سه تا رو اگر بتونیم به نتیجه برسونیم و با ظرافت دنبال کنیم، ما عملا به نتیجه رسیدیم. مشکلمون توی علوم اقتدار آفرین انسانیه. پس علوم انسانی اقتدار آفرین الان باید جوابگو باشن. اگر ما مشکل اقتصادی داریم، اینو نباید تو مسئله تکنیکی و فنی حل کنیم. اینو باید عنصر اقتصاددان دین مدار ما بیاد، نوع اقتصادی رو رقم بزنه که درش ربا نباشه. اگر سیستم روانشناسی ما مشکل داره در علوم انسانی، ما نباید از مدل غربی بخوایم. این رو باید علوم انسانی دینی برای حل مشکلات روحی روانی مردم پاسخگو باشه، در جامعه شناسی، در فلسفه، در مدیریت و در همه رشته‌ها. پس علوم انسانی اقتدار آفرین، این سازوکار رو از این حیث باید بهش توجه داشته باشیم. نکته تکمیلی و نهایی اینه که اگر این علوم جاشون با هم عوض بشه، ما اثرات فرهنگی منفی رو در سیستم خواهیم دید. مثال فرهنگی که میزنم اینه: ببینید، ما در بعد فرهنگی یا فرهنگمون منفعله یا فعاله، یا روبناس یا زیربنا. فرهنگ روبنا و منفعل فرهنگی است که از اقتصاد و سیاست و صنعت و تکنولوژی و همه چیز دیگه تأثیر میگیره. موبایل میاد رو فرهنگ تأثیر میذاره، ماهواره میاد فرهنگ تأثیر میذاره، اینترنت میاد روی فرهنگ تأثیر میذاره، بانک میاد فرهنگ رو زیر رو میکنه، ربوی میکنه، سیاست نظام دو حزبی میاد دروغ رو تو جامعه گسترش میده، هر کدوم از این دو تا حزب میخوان قدرت رو دست بگیرن، سر هم دیگه کلا میذارن، وعده‌های بی جهت به مردم میدن. هر گزاری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیک آمد به فرهنگ، فرهنگ اینجا دنبال اون میدوه، فرهنگ اینجا روبناست، تأثیر میگیره. فرهنگ فعال، اکتیو و زیربنا فرهنگیست که میاد تعریف میشه، روی اون اقتصاد چیده میشه. مثلا فرهنگیست میاد میگه آقا جان، اقتصاد مالکیت درجه دو در اسلام، مالکیت درجه یک نیست، دوم ربا اینجوریه، انفاق اونه، صدقه اینه، نذر اینه، قرض الحسنه اونه. تعریف میکنه، بنیانهای میچینه، بنیانهای زیربنایی رو روی این اقتصادی چیده میشه که حالا این اقتصاد از فرهنگ خط گرفته. اینجا تکنولوژی از فرهنگ خط گرفته، اینجا صنعت از فرهنگ خط گرفته، اینجا سیاست از فرهنگ خط گرفته. به تعبیر مرحوم مدرس، سیاست ما عین دیانت ما، دیانت ما عین سیاست ما. خب این وقتی زیربنای اینجوری خوب تعریف شد، فرهنگی، حالا هر چی روی این شکل میگیره یک انسجام فرهنگی داره. اونجا میگیم فرهنگ زیربنا، فرهنگ اکتیو و فعال، به نسبت اون قبلی که اشاره کردم فرهنگ روبنا. نمونه هایی که تو این سالها اشاره کردم و باهاش آشنا هستید این بوده. ببینید، همیشه گفتم وقتی که توی جامعه فرهنگ روبنا بود، مثل غرب، زیربنا سرمایه و کپیتال بود. در کپیتالیسم سرمایه گرایی سرمایه زیربناست، هم در نگاه مارکس هم در نگاه غربیا، مدرنیستای لیبرال امروز. چه اتفاقی میفته؟ همه چیز رو گرفته اقتصاده، یعنی همه چیز با پول سنجیده میشه، در نظامیگری، در فرهنگ، در هنر، در سیاست. تعریفشون روشنه، یک مسئله فرهنگی دارن، فرهنگ متأثر، فرهنگ روبنا. ما از یه طرف در جامعهمون فرهنگ روبنا و منفعل اکتیو تو صحنه است، از یه طرف هم نگاه دین مدارا و انقلابیونه که میگن فرهنگ باید زیربنا باشه. به این خاطر ما تو جامعه تعارض فرهنگی داریم. تا تعارض فرهنگی داریم. این تعارض فرهنگی تو علم و دانشگاه دیده میشه، تو صحنه رسانه دیده میشه، تو صحنه هنر دیده میشه، تو صحنه ورزش دیده میشه، میاد تا صحنه سیاست همه جا. اساسا ما جامعهمون یک جامعه ملتهب فرهنگیه. چرا؟ چون صحنه زد و خورده. فرهنگی که فعال و اکتیوه، با فرهنگ منفعل و روبنات جنگ دارن با هم، تکلیفمون روشن نیست. مثلا تعارض بین دعوت به طمع با نفی طمع. صبح تا شب تلویزیون ما دعوت میکنه مردم رو به طمع و حرص و ولع، از اون طرف میگه مردم حرص نداشته باشید، طمع نداشته باشید، ولع نداشته باشید. دو تا پیام متناقض. در قضیه بانک مثال دوم، تعارض بین دعوت به خانواده و نفی خانواده در سبک زندگی بورژوا. ببینید، بیان میگیم آقا خانواده در اسلام اصل، بعد 64% دانشجوامون دختره. تنها کشوری هم هستیم که این بلا سرمون اومده، الان 12-13 ساله. خب وقتی تو آمدی شعار توانمندسازی خانوم ها رو گذاشتی، خانوم ها رو از خونه کشیدی بیرون کردیشون دانشجو کارمند، از اون ور پسره رو گیر سربازی و هزار یک مسئله و بدبختی دیگه کردی، خب بابا این نمیتوانمند نشده این پسر، این مرده، این باید مرد بشه، آماده بشه، قابل تکیه باشه، تکیه گاه یک زن و بچه و خانواده باشه. تو زدی تو سر این، اینو هی امکان بهش دادی اومده بالا، حالا هی بزن تو سر خودت بگو میخوام خانواده ایجاد کنم. چجوری؟ چطور؟ خب داری دوتا شعار متناقض میدی دیگه، شعار متناقض میدی. حالا مونده مصیبت این که ما تو 12-13 سال گذشته درصد بیشتر دانشجوامون دختر بوده، اثرات و تبعات فرهنگی، روحی، روانی برای خود خانوما و مسائل جمعیتیش. دیروز رئیس مرکز آمار رفته دولت گزارش داده، دیشب تلویزیونش از تلویزیون مطلبش شنیدید، در 1385 خانواده 4 نفر بوده متوسط سرانه خانواده، 1390 گفت شده چقدر؟ 3.5. توی کمتر از 5 سال زاد و ولد به سرعت داره میاد پایین، سن ازدواج داره میره بالا، کسی حوصله بچه دار شدن نداره، به سرعت جمعیت شیعه داره آب میشه. حالا آمار میدیم، ما 64% دانشجویانمون دخترن، زنان جامعه ما امروز درجه دکترا دارن، درجه فوق لیسانس دارن، راننده تریلی هستن، در معدن کار میکنن. باور کنید تلویزیون نشون میده خانم راننده اتوبوس، راننده تریلیه. بابا این خانم تو این سن الان لذتش بر این بود که نوش رو پاش بشینه مثلا بازی کنه. اصلا ادامه بعد عاطفی یک زن در بالای سن 40 سالگی به اینه که سرش گرم بشه با نوهاش، برخلاف مردا که تازه تو سن 40 سالگی میخوان از مثلا یه ذره از خانواده فاصله بگیرن، بشینن فکر کنن، مثلا دیگه تو حال خودشونن، یواش یواش قرقرو بشن. ما درک نکردیم بلایی که سر غرب اومده داره سر ما هم میاد، هنوز خواب بیدار نشدیم. پس پیام متناقض فرهنگی، فرهنگ زیربنا میگفت زن به اصطلاح اصل هنرش اینه که بتونه محور خانواده باشه، تبدیلش کردیم به یک عنصر توفیلی تو جامعه. حالا مونده تبعات منفیش. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که دو تا پیام متناقض میدیم، فرهنگ روبنا با فرهنگ زیربنا جدال دارن و تنازع دارن. مثال سوم که گفتم اینه که دعوت به ایمان و عمل صالح میکنیم با قرآن، میگیم 65 بار قرآن گفته الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. بعد توی جامعه تبلیغ میکنیم که مردم دعوت به علم و عمل صالح. آقا دعوت به ایمان و عمل صالح یا علم و عمل صالح؟ چرا انقدر که تبلیغ علم میکنید و مردم 4 میلیون و 100 هزار نفر رفتید دانشگاه و مردم مدرسان فلان و یک تست بیشتر اینجوری بشوید، و چرا انقدر نهاد بسته علم، انقدر نهاد بسته ایمان نداریم؟ چرا مردم رو دعوت نمیکنید به اینکه مردم ایمان باید داشت و عمل کرد؟ بابا قسم خورده که والعصر ان الانسان لفی خسر، شرط گذاشته الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. ایمان داشته باشید عمل کنید. 65 بار نه یه بار نه دو بار نه سه بار 65 بار قرآن تاکید میکنه الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. اما نگاه کنید صبح تا شب رسانه هامون، در و دیوار خیابون هامون، ای ایها الناس، چرا دعوت متناقض؟ چرا دوتا پیام زد و نقیض، امر به معروف و امر به منکر؟ آقا فرمود بشیرن و نذیرا، بشارت بدید و انذار، مبعوث نشدید، رسالت پیدا نکردید، الا مبشرن و نذیرا، بشارت بدید و انذار. بعد تعداد دفعاتی که انذار مستقل آمده در مورد انبیا تو قرآن بیشتره. یعنی مسئله این شنیده شدن انذار باید پرتنین تر باشه، این لا اله باید پرتنین تر باشه تا الا الله محقق بشه. ما نفی منکر رو باید محکم تر بگیم تا امر به معروف رو. حالا امر به معروف میکنیم، امر به منکر هم میکنیم با هم. خب بالاخره مخاطب ما این وسط گیج شده، نمیدونه تکلیفش چیه. بالاخره نفی طمع یا برتافتن طمع، نفی مدرک یا برتافتن مدرک، نفی خانواده یا برتافتن خانواده. آقا امر به معروف در کنار نهی از منکر، نه امر به منکر. مثال چهارم، تعارض بین دعوت به اغوا با دعوت به ارشاده. از این ور میخوایم مردم رو ارشاد کنیم، هی اغواشون میکنیم. مردم موندن قد تبین رشد من الغی، ما این تبیین شده و تفکیک شده این دوتا رو با هم اومدیم خلط کردیم. اقوا میکنیم اسمشو میذاریم ارشاد، دعوت به طمع میکنیم اسمشو میذاریم مثلا نفی طمع و ولع. زدیم خانواده رو متلاشی کردیم، بعد میگیم که آقا بیم خانواده را، خانواده مهم است، حجاب و عفاف. مشهد برنامه داشتم پریروز، این جوانات وسط اون میدون پارک ملت یک نمایشگاه زدن برای حجاب و عفاف، اومدن وایسادن بالا سر ما که شما حتما بیاید نمایشگاه رو ببینید. برنامه تمام شد رفتم اونجا، دیدم یه سری طلبه از اصفهان آمدن یه نمایشگاه زدن، نصف نمایشگاه این بود، هر آیه رو گذاشتن یه تابلو نقاشی براش کشیده، مصور کردم قرآن رو، روند تکوین و بشر و تو بس آخرت و ایمان به آخرت و اینها. بعد از ادامه شروع میشد مبحث حجاب و عفاف و اینها. گفتم خیلی تاثیر فرهنگی خوبی داشته هر کی اومده دیده. دقت کردم دیدم که تأثیرش تو بحث حجاب به خاطر این قسمت اول نمایشگاه است. گذارن اصل اون نمایشگاه رو تو نمایشگاه قرآن این بچه های اصفهان اومدن اجرا کردن. خب دقت میکرده میدیدی این مردم، خانواده ها، این جوان ها، این خانم های مثلا مانتویی با دقت دارن این آیه رو میبینن، بعد این تابلوها رو هم میبینن. یعنی آیه رو این اومدن نقاشی کشیدن عینی کردن. این یواش یواش از این سر نمایشگاه که شروع میکنه ایمانش و بعدن ایمانش به آخرت و اینکه وای اگر از پس امروز بود فردایی، اینا رو میبینه، بعد آروم آروم حس میگیریم که ای بابا عجب اوضاعیه. میره اون طرف مسئله حجابش درست میشه. بعد من گفتن آقا نمایشگاه حجاب و عفاف گذاشتیم، عجب تاثیر روانی خوبی گذاشتی. گفتم بابا شما چه قسمت ادامه نمایشگاه رو جمع میکردید، همین قسمت اول رو هر کی میدید از اونجا میومد بیرون خود به خود مجبور بود جمع جور کنه خودشو، اگر یه ذره دقت کرد بود به این نقاشی ها و به این آیات. یعنی فرهنگ رو میگیریم زیربنا، بعد روش همه اتفاقات چیده میشه. حالا این قسمت اول نمایشگاه رو حذف کنید، هی بیاد بگید حجاب و عفاف، طرف نمیدونه چرا، نمیدونه آخرتی هم هست، یادش رفته، نمیدونه چجوری خلق شده، نمیدونه که خدا کمین زده، نه ربک لبل مرسات، نمیدونه که خدا عالم رو میپاشونه، این یه تومار جمعش میکنه تمام، نمیدونه که قیامت یعنی چی، نمیدونه جهنم یعنی چی، نگفتیم، تذکر ندادیم، یادآوری نکردیم. معلومه که خب طبیعتا دنیا براش با همین شیرینیهاش مطرح میشه، ولی وقتی اون قسمت اول رو براش ترسیم کردی، بصیرتش رو بردی بالا، خب طبیعتا نتیجهش میشه این که اون طرف میره حجابش رو درست میکنه. نوشته بودن بعضی از اینا، نشسته بودن بعضی اینا داشتن دل نوشته می نوشتن، قسمتی بود دل نوشته ها، خانوما مثلا تو خیابون می دیدی که باور می کرد که اینا در مورد حجاب دارن دل نوشته هاشون رو می نویسن. پس ما تعارض فرهنگی در موضوعات مختلف داریم، هم امر به معروف می کنیم هم امر به منکر. عجیبه، یکی از نشانه های آخر الزمان. چرا این اتفاق میفته؟ این شوک فرهنگی، این جنگ فرهنگی، این تعارض فرهنگی، این که تو فرهنگ زیربنا و فرهنگ روبنا افتادن به جون هم دیگه، کدوم مغلوب بشه، مغلوب جنگ مغلوبه بشه به سمت یک طرف، خدا رحم کنه. چرا این اتفاق میفته؟ هنوز نتونستیم بعد از 3-4 سال حلش کنیم. اون لایه میانیه، علومه، اقتدار آفرینه، مدیریتی. لذا دوستان عزیز، این درد دلی که امروز داشتم در آستانه ورود به ماه رمضان، یک، علوم نه هر علمی، علوم جهتدار. دو، منظور از جهتداری چیست؟ اقتدار آفرین باشه. اقتدار آفرین یعنی چی؟ یعنی جوری این ملت بتونه با اون علم پر بکشه که بتونه ارادهشو به دشمنان اسلام و مسلمین تحمیل کنه و مانع تحمیل اراده دشمن به این ملت بشه. ببین، دشمن میخواد ارادهشو به این ملت تحمیل کنه، یعنی قدرت داشته باشه. قدرتش اینه که ارادهشو به این ملت تحمیل کنه. اگر ما علمی داشتیم و علمی تولید کردیم که تحمیل اراده دشمن به این ملت رو پس زد در بخش پدافند و در بخش آفند اراده این ملت رو به دشمنان تحمیل کرد، این علم اقتدار آفرینه. این که دوستان صبح تا شب میان میگن آقا ما میخوام تغییر رشته بدیم، تو فوق لیسانس بریم فلان رشته، تو دکترا بریم فلان رشته، کدوم ضرورت داره؟ ضرورت رو خودتون بشینید مطالعه کنید. چه علمی از شما برمیاد که تو 5 سال 10 سال 20 سال عمرتون رو بگذارید تو اون زمینه، ذره ای اقتدار این ملت رو ببرید بالا و ذره ای اون تهدیدهای دشمن رو خنثی کنید و تفوق و برتری این مردم رو بر جامعه کفر و فسق و فجور و نکبت محقق کنید؟ این پیش شرط امروزه. مجاهدت امروز یعنی این. علوم اقتدار آفرین. حالا سطح تکنیکی در توان شماست، برید توی نانو تکنولوژی، میکرو تکنولوژی، ماکرو تکنولوژی، سوپر تکنولوژی. اگر سطح مدیریتی در توانتونه، برید سراغ نانو تکنولوژی، میکرو تکنولوژی، ماکرو تکنولوژی و سوپر تکنولوژی. اگر در لول مسائل چارچوب تصوری و مباحث کلان در حوزه پارادایم ها این توانایی رو دارید، برید سراغ نانو استراتژیولوژی، میکرو استراتژیولوژی، ماکرو استراتژیولوژی و سوپر استراتژیولوژی. بالاخره این 12 لایه در حوزه دکترینولوژی زمینه اقتدار آفرینیه، به طور مشخص در حوزه اقتدار آفرینی در علوم انسانی. اونجا خیلی پامون میلنگه که اگر نباشه، یه قلمشو براتون مثال زدم، دیدید یا فرهنگ زیربنا میشه یا روبنا، بعد دوتا میفتن به جون هم، تکلیفمون روشن نیست، هر دوتاشو با هم تو صحنه عمل میکنیم. چطور میشه؟ پیامهای متناقض میدیم و این پیامهای متناقض مردم رو سردرگم میکنه، یک روز کلن خسته میکنه، اون روز فاجعه است، دشمن منتظر اون روزه. لذا ترسیم وضعیت صحنه اینی بود که عرض کرد، نه ربطی به دوره مجاهدت و رشادت در مورد ایستادگی روبرو کار ساواک داشت، نه رفتی به دوره دفاع مقدس و پشت خاکریزا داشت، نه رفتی به دوره زد و خورد فرهنگی تو دوره مثلا 20 سال گذشته داشت. از امروز به بعد میدان میدان مجاهدت علمیه در علوم اقتدار آفرین، هر حوزه‌ای میخواد باشه. از این منظر و جهت شما دوستان عزیز رو دعوت میکنم به این نکته که شبیه حرکت انبیا، شبیه حرکت ائمه، ما هدف بگیریم جامعه آرمانی و انسان آرمانی رو، خودمون رو لایق اون جامعه و اون انسان آرمانی کنیم و زمینه تحقق و تکوین اون رو دنبال کنیم. ما اگر نتونیم اینجوری عمل کنیم، این که امروز داره رخ میده که هم امر به معروف میکنیم هم امر به منکر به طور همزمان، این تعارض فرهنگی که ایجاد میکنه اقتدارزداست، اقتدارزا نیست، اقتدارزداست. این خیلی خطرناک. توی دکترینولوژی به عنوان علم جامع اقتدار آفرین، اساس بر علوم انسانی اقتدار آفرینه، بعدش علوم فنی اقتدار آفرین. به این نکته هم عنایت ویژه داشته باشید. انشالله که در ورود به ماه رمضان و ماه ضیافت الهی این ماه رو غنیمت بدونیم، فرصتی بدونیم برای اینکه خدا به ما توفیقی بده، منتی بگذاره، شرایطی ایجاد کنه، حکمتی رو بر قلب ما در واقع روانه کنه که از قلب ما به زبان ما جاری بشه، تا بتونیم علوم اقتدار آفرین جامعی رو برای انسان مسلمان ایرانی رقم بزنیم که اقتدار انسان مسلمان ایرانی رو بر سایر ملت‌ها و جوامع عملیاتی و عینی کنه. ان شاء الله و سلام.